ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت میشنوید که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. صحبت هم در مورد 18 سالگرد تأسیس رادیو آزادی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 از مخالفین مسلح در بلخ کشته شدند. سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت و همکاری میان کمیسیون‌های انتخاباتی شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می‌رود و 2 و 5 نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید 45 از مخالفین مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات که شب گذشته در ولسوالی بلخ راه اندازی شد، 23 تن دیگر بازداشت شدند و یک دیپوی کوچک مواد مخدر طالبان تخریب شده است. وزارت دفاع میگوید چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است، اما شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند در یک حمله طالبان 2 پلیس در این ولایت کشته شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته در ولسوالی قادس رخ داده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت که 8 از نیروهای امنیتی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند، ولی این ادعا از سوی مقامات رد شده است. شارژ دافر امریکا در کابل میگوید در حالی که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی روی مکمل ساختن پروسه انتخابات کار میکنند، امریکا از آنها میخواهد که به گونه هماهنگ و شفاف با هم کار کنند تا رای دهندگان را از نتیجه انتخابات مطمئن سازند. راس ویلسن در پیام توییتر امروز خود نوشته که ما از تلاش‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام قوت حمایت می‌کنیم تا کار خود را به گونه شفاف، عادلانه و به موقع تکمیل کند. شارژ دافر امریکا در کابل می‌گوید که حفاظت از مردم سالاری، مشارکت، احترام به قانون و مراقبت را ایجاب می‌کند. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می کنند. عزیز الرحمن صافی در گفتگوی امروز خود با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که امسال هم شاید حداقل 40,000 طفل زیر سن 5 سال از این واکسین در کنر باز مانند. برخی چنین گروه های هستند که به خاطر ملحوظات سیاسی یا ملحوظات دیگر حتی واکسین عادی در داخل کلینیک های ما را مانع شدند. در نورگل، دره غازی آباد، دیوگل، بادل، شوریک و دره پیچ ما کوشش کرده ایم، ولی نتوانسته ایم که حتی با یک نماینده آنها گفتگو کنیم. بیماری پولیو اطفال را فلج می سازد و امکان دارد حتی زندگی آنها را بگیرد. این بیماری سال گذشته یک طفل را در ولسوالی وتپور فلج ساخت. اگرچه پولیو از جهان ریشه‌کن شده، ولی این بیماری در پاکستان، افغانستان و نایجریا هنوز هم وجود دارد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 12:30 چاشت به وقت کابل آغاز می شود.
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
آقای هوتک افزود که این بازی برای هر دو تیم مهم است، چون هر تیمی که برنده شود به سیم فاینال یا نیمه نهایی راه خواهد یافت. تیم افغانستان دو بازی قبلی خود در برابر تیم میزبان آفریقای جنوبی و امارات در این مسابقات را برنده شده و به کوارتر فاینال راه یافته است. اردوی پاکستان میگوید دو عسکر و پنج شبه نظامی در برخورد در وزیرستان شمالی کشته شدند. نظامیان پاکستانی امروز گفتند که این شبه نظامیان که در یک قلعه در دتخیل سنگر گرفته بودند، هنگامی که از سوی نیروهای دولتی محاصره شدند، دست به تیراندازی زدند. مقامات به رادیو آزادی گفتند که این شبه نظامیان که شب گذشته کشته شدند، در قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری در منطقه دست داشتند. تحریک طالبان پاکستان یا کدام گروه دیگر شبه نظامی در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. روسیه به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری ویروس کرونا سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. این در حال است که چندین کشور دیگر اتباعی خود را از شهر ووهان چین خارج نموده قرنطین ساخته است. این بیماری تا کنون حداقل 170 نفر را کشته است. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه در یک نشست کابینه امروز گفت سرحدات این کشور فوراً مسدود ساخته خواهد شد. سرحدات روسیه و چین پنجمین سرحدات طولانی در جهان پنداشته می شود. صدر اعظم روسیه گفت که کدام حالت بیماری هنوز در روسیه دیده نشده است. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اوکراین برسد و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید ملاقات میان جانبین که برای فردا برنامه ریزی شده روی حمایت آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متمرکز خواهد بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که برخی از رسانه‌ها در مورد کاهش خشونت‌های طالبان سخن می‌گویند، اما یک مقام حکومت می‌گوید
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده. حمله ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده.
امنیستی اینترنشنال جنگ افغانستان را کشنده ترین جنگ برای اطفال در جهان میداند. طیاره آمریکایی که روز دوشنبه در غزنی سقوط کرد طیاره عادی نبود. رادیو آزادی 18 سالگی خود را تجلیل می کند. 18 سال قبل در همین روز
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
در مسائل جهانی، تحولات در بحران ویروس کرونا در چین و سطح جهان، و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. در حالی که برخی رسانه‌های غربی از کاهش خشونت‌های طالبان بر نیروهای افغان گزارش دادند، اما حکومت افغانستان می‌گوید که هنوز هم طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله می‌کنند. با گفته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. در همین حال یک منبع طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که برای به میان آمدن فضای مسئول به مقصد امضای توافقنامه با آمریکا در جریان یک هفته در نظر است که حملات بالای نظامیان آمریکایی توقف یابد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
پس از آن که برخی رسانه‌های آمریکایی از کاهش حملات طالبان بر نیروهای افغان و توقف این حمله‌ها بالای نیروهای خارجی گزارش دادن، حکومت افغانستان میگوید که طالبان هنوز هم اهداف نظامی و غیر نظامی را آماج قرار می‌دهند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده، اما متأسفانه حمله‌ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده. ما و مردم افغانستان، حکومت افغانستان خواهان نیست که بالاخره یک صلح بیاید که هیچ کسی در او آسیب نبینه و ما شاهد هیچ عمله توریستی نباشه.
صدیقی بار دیگر به موقف قبلی حکومت تاکید کرده، میگوید که طالبان باید برای آغاز گفتگوهای صلح به تامین آتش بس تن بدهند. این در حالی است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های غربی، طالبان حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و وعده کردند که حملات خود بر نیروهای افغان را نیز کاهش می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به این سو که گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، حملات طالبان در شهرهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته، ولی جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده‌ها قربانی می‌گیرد. از سوی هم آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش می‌دهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف می‌سازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش می‌دهند. در همین حال یک منبع معتبر دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که این گروه در نظر دارد تا حمله بر نیروهای خارجی را توقف داده و همچنان حمله بر نیروهای افغان را کاهش دهد. این منبع میگوید که روی این دو مورد گفتگو با جانب آمریکا جریان دارد و تا حال نهایی نشده است. با وجود گزارش ها، جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش ها می رساند که درگیری های زمستانی امسال نسبت به سال گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع این کشور هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالبان خبر داد. عزیز رفیع، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، به این باور است تا زمانی که طرفهای دخیل در جنگ به گونه رسمی کاهش یا توقف خشونت ها را اعلان نکنند، تفنگداران هر دو طرف به جنگ ادامه خواهند داد.
متاسفانه تا بالا هیچ پیشرفتی را رسما طرفین قبول نکردند، اما خستگی از جنگ در تمام از طرفها دیده میشه. امیدواری باید که این خستگی جنگی و یا این افسردگی در جنگ سبب شود که انگیزه هایی را بر رسیدن به قرارداد یا تفاهم صلح و آتش حداقل آتش بس و بعدا صلح برسه بر افغانستان، هرچند هیچ نوع سندی که دال بر تایید مسئله باشه وجود ندارد.
این در حال است که پیش از این نیز حکومت افغانستان توافق بر سر آتش بس را یگانه راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک توافق صلح گفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ برای کودکان در جهان است. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
سازمان های بین المللی با نشر گزارش های جداگانه در هفته های اخیر از تداوم تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگرانی کردند. در تازه ترین مورد، سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی جنگ افغانستان را مرگبارترین جنگ جهان برای کودکان دانسته است. در گزارش این سازمان آمده است که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. اما این سازمان مشخص نکرده است که چه تعدادی از این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین الملل، در این مدت در کل 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان گفته است که گروه‌های مسلح از جمله طالبان و داعش عاملی اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان در افغانستان هستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگوی با رادیو آزادی این موضوع را رد میکند و عامل اصلی تلفات غیر نظامیان را حکومت افغانستان و نیروهای خارجی میداند. از سوی دیگر، نهاد حمایت از کودکان یا سیف د چلدرین میگوید که وضعیت کودکان افغانستان نگران کننده است. مریم عطایز، خنگوی این نهاد، بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی میگوید که این گزارش نشان می‌دهد که زندگی کودکان افغانستان مسئول نیست.
هنوز افغانستان کشور خطرناک برای کودک‌ها هست. دفتر حمایت فعال از طرف‌های درگیر در جنگ، حکومت افغان می‌خواهد که تلاش نهایی خود به خرج بدهد تا کودکان در جریان جنگ محافظت شوند.
در گزارش این سازمان همچنان آمده است که ماه‌های جولای و سپتامبر مرگبارترین ماه‌های 2019 برای غیرنظامیان بوده است. سازمان عفو بین‌الملل تأمین عدالت برای قربانیان را به دلیل عدم محاکمه عاملان حملات یک رویا دانسته است. اما صدیق صدیق، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی میگوید که مسئولیت زندگی کودکان در اولویت کاری حکومت قرار دارد.
با تأسف که حملات و تهدیدات طالبان برای کودکان ما یک خطر جدی است. تلاش ها و اولویت کاری حکومت افغانستان این است که زندگی کودکان را مسئول نگه دارد.
این سازمان از جهان خواسته است که در سال 2020 به بی‌تفاوتی‌اش در قبال جنگ افغانستان پایان دهد و برای مردم محافظتی را که نیاز دارند و عدالتی را که مستحق هستند به بار آورد. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که مقام های افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند و عاملان حملات را حساب ده قرار دهند. این در حال است که گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی افغانستان در نمای نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک هم می‌شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می‌شنوید.
تیاره امریکایی که به روز دوشنبه در ولایت غزنی سقوط کرد تیاره عادی جاسوسی نبود. این تیاره بعد از یک فاجعه نظامی امریکا در سال 2005 به هدف بهبود ارتباطات جنگی و مدیریت میدان جنگ طراحی شده بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
هنگامی که تیاره امریکایی هفته گذشته در ولایت غزنی سقوط کرد، والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی آن را یک تیاره ملکی خواند. ولی در چند روز گذشته رسانه های بین المللی این تیاره را تیاره خیلی پیشرفته جاسوسی یا تیاره نظارت الکترونیکی و حتی قطب وای فای در آسمان خواندند. سوال اینجاست که این تیاره ساخت کانادا چی نقشه در جنگ افغانستان داشت؟ ریچارد ابولافیا معاون شورای تیل گروپ که یک شورای تحقیقاتی هوانوردی در کالیفرنیا است، بر رادیو آزادی گفته است این تیاره یکی از 4 بمفگن E-11AS بود که توسط ایالات متحده خریداری شده و دارنده سیگنال های استخباراتی با توانایی های بلند مسما به سیستم BACN یا نقطه هوایی وصل معلومات استخباراتی میدان جنگ بود. این یک سیستم چندین میلیون دلاری ارتباطی است که معلومات میدان جنگ را میان نیروهای موجود در میدان جنگ و قمانده مرکزی به طور اوتوماتیک انتقال و ترجمه می کند. این نرم افزار قادر است ارتباطات صوتی، ویدیویی و تصاویر را انتقال و شریک سازد. ریچارد ابولافیا می گوید که این سیستم می تواند در کنترل جنگ و ارتباطات خیلی مؤثر باشد و بر مکالمات طالبان در میدان جنگ نیز نظارت داشته باشد. به گفته ابولافیا این معلوم نیست که آیا این تیاره از اثر سقوط آتش گرفته یا این که یکی از سرنشینان آن قبل سقوط به هدف جلوگیری از افتادن آن به دست طالبان آن را آتش زده است. طالبانی که چند جنگجوی آن لحظات بعد سقوط این تیاره به محل رسیده بودند. ولی ریچارد ابولافیا معاون شورای تحقیقاتی هوانوردی تیل گروپ می گوید اولویت حال این است که سیستم BACN یا نقطه هوایی وصل معلومات استخباراتی میدان جنگ به دست ایران و روسیه نیفتد و از کشف سیستم جلوگیری شود که می تواند مختل کننده سیستم BACN باشد. در ویدیوهایی که منتشر شدند دو جسد سوخته در داخل این تیاره دیده می شود. ایالات متحده گفتند نیروهای آمریکایی این دو جسد را یافته و انتقال داده و بقایای تیاره را از بین بردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تاریخ 28 جنوری گفت جنگجویان طالب 6 جسد را در محل سقوط تیاره دیدند. قبلاً از قول مقامات آمریکایی گزارش شده بود که کمتر از 6 تن در این تیاره حضور داشتند، ولی بعداً اردوی آمریکا از حضور 2 سرنشین سخن گفت. قابل ذکر است که آنچی باعث دیزاین و تولید این تیاره جدید شد تراژدی سال 2005 در کنر بود. عملیات مسما به رد وینگز یا بالهای سرخ که یک ماموریت هوایی مشترک مارین و نیروهای خاص آمریکایی برای هدف قرار دادن جنگجویان طالب در ولایت کنر بود. اما منطقه کوهستانی مانع برقراری ارتباطات مخابراتی شده و تیاره با 4 سرنشینش مورد حمله طالبان قرار گرفته سقوط کرد و 3 سرنشین آن کشته شدند. تیاره چینوک امریکایی که در رابطه با همین حادثه موظف شد نیز مورد حمله راکتی طالبان قرار گرفته و با 19 سرنشین سقوط داده شد. از این حادثه فیلم به نام لون سروایور یعنی یگانه زنده مانده تهیه شده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی در افغانستان 18 سال شد. 18 سال پیش از امروز رادیو آزادی به زبانهای دری و پشتو برای 3 ساعت در روز نشرات خود را در افغانستان آغاز کرد. اکنون رادیو آزادی با 12 ساعت نشرات در روز روی موج FM در 15 شهر افغانستان و روی موج کوتاه در تمام افغانستان شنیده می شود. نصرت پارسا در این مورد گزارش می دهد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه قدرمنو اوریدون کو. آزاد افغانستان رادیو دو پختو
این صدا از 18 سال پیش است، زمانی که رادیو آزادی برای اولین بار در افغانستان شنیده شد.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری، به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 نشرات خود را به ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز کرد. این رادیو در اول روزانه 3 ساعت نشرات داشت، اما حالا هر روز به زبانهای دری و پشتو 12 ساعت نشرات دارد. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح آغاز می شود و تا ساعت 7 شام ادامه می یابد. برنامه های خبری مهمترین بخش نشرات رادیو آزادی را می سازد و در کنار آن برنامه های سیاسی، اجتماعی، تنظیم، موسیقی و صحی نیز دارد. آزادی در شهرهای بزرگ روی موج FM 100.5 شنیده می شود و همین گونه روی موج کوتاه در تمام افغانستان قابل شنود است. برخی باشندگان ولایت‌های بدخشان، ننگرهار، کابل و هرات درباره نشرات رادیو آزادی میگویند.
ما نوماجی شیرزمان همونگ 12 ساعت از ادای رادیو و روخی خبرونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم. برنامه‌هاش از طریق نشریه‌های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
از ما نو ملنگ خاکسر ده ننگرهار ولایت وسیدون کیم. دا رادیو چې منګاورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می‌دهد. یک رسانه با اعتبار است.
رادیو آزادی اکنون تنها یک رادیوی محدود نیست، بلکه نشرات چند رسانه‌ای دارد و میلیون ها مخاطبش نشرات این رادیو را از وبسایت، فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال می کنند. علاقمندان رادیو آزادی در هر گوشه و کنار افغانستان هستند. حتی اینکه شماره از علاقمندان این رادیو به گونه های خواستن ثابت سازند که با نشرات این رسانه رابطه پایدار دارند. سید محمد امین عارف از علاقمندان رادیو آزادی است که از 5 سال به این سو خبرهای نشر شده از امواج این رادیو را با قلمش مینگارد و ثبت تاریخ میکند.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های بنگاه خبری مورد احترام ما هست، ولی رادیو آزادی که ما انتخاب کردیم به خاطر از این است که حقایق نوشته میکنه یک و دویم سوچه داری نوشته میکنه دو و مورد پسندی ماست. به اساس ما گوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم اگر زنده بودم خواهیم کرد.
آقای عارف میگوید میخواهد حقایق را همانند رادیو آزادی به نسل نو انتقال دهد.
یگانه علتی که ما رادیو آزادی را میشنوم و تمام اخبارش را نوشته میکنم همیسته که ما میخواهیم که اینمی حقایقی که برای فعلا رویدادهای افغانستان و جهان از طریق رادیو آزادی منتشر میشه اینمی را تای چند جلد کتاب این را نوشته بکنم و این را چاپ بکنم تا برای نسل‌های بعدی در آینده به دسترسشان قرار بدم تا اونا بفهمن که مثلا در گذشته چی چیزا واقع شده در افغانستان.
رادیو آزادی 27 برنامه گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، جوانان، زنان و دیگر برنامه‌ها را تهیه می‌کند و در دسترس مخاطبانش قرار می‌دهد. قادر حبیب رئیس عمومی رادیو آزادی در مورد برنامه‌های این رادیو می‌گوید:
رادیو آزادی تنها از این که چی واقع شده گزارش نمی‌ده، بلکه سعی می‌کنه تا به مخاطبانش واضح بسازه که این حادثه چرا واقع شده و روی زندگی آنها چی تأثیر به جا خواهد ماند؟ ما حالا یک سازمان خبری چند رسانه‌ای هستیم. در رادیو و شبکه‌های اجتماعی با ارائه مطالب و راه‌اندازی مباحث همچون دموکراسی، حکومتداری خوب، حقوق بشر، آزادی بیان، مبارزه با فساد و موضوعات مهم دیگه به مردم افغانستان زمینه بحث‌های متوازن و آزاد را مساعد می‌سازیم.
رادیو آزادی افزون بر دفترهایش در پراگ و کابل در 18 ولایت افغانستان خبرنگار دارد که همه تلاش می‌کنند خبرهای بی‌طرف و دقیق را به مخاطبانشان برسانند. رادیو آزادی پیشتر از آن در اول سپتامبر سال 1985 نشراتش را به نام رادیو افغانستان آزاد آغاز کرد که این نشرات در اکتبر 1993 متوقف شد. اما رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی یکی از شاخه های آن است در 1950 در چکسلواکیای پیشین نشرات خود را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد در حال حاضر به بیش از 25 زبان رسمی دنیا نشرات دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تایید یک مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا در تبت، این ویروس به همه ولایات چین شیوع کرده است. مقامات صحی چین میگویند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود دارد. موجودیت این ویروس در 16 کشور دیگر جهان هم گزارش شده. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
کشورهای مختلف به هدف متوقف ساختن شیوع ویروس کشنده کرونا که منجر به کشته شدن 170 تن در چین شده است، تخلیه ادویه‌شان از شهر ووهان چین را آغاز کردند. با تایید یک قضیه کرونا در تبت، امروز رسما معلوم شد که این ویروس به تمام ولایات چین شیوع یافته است. موجودیت این ویروس در حداقل 16 کشور دیگر جهان نیز گزارش شده است. مقامات صحی چین می گویند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود دارد. این ویروس ماه گذشته از یک بازار حیوانات وحشی در ووهان، مرکز ایالت مرکزی هوبی بروز کرد و تقریباً تمام مرگ و میر تا حال از همین شهر گزارش شده است. هوبی 60 میلیون باشنده دارد. استرالیا، کوریای جنوبی، سنگاپور و زیلاند جدید باید برای حداقل 2 هفته ادوای تخلیه شده شان از چین را قرنطین کنند. ایالات متحده و ژاپن برای دوره های کوتاه‌تر انزوای داوطلبانه را برنامه ریزی کردند. در همین حال اتحادیه فوتبال چین اعلان کرد که در پاسخ به شیوع ویروس کرونا همه بازی های داخلی را به تعویق می اندازد. مسابقات جهانی بازی های داخل سالون که قرار است در ماه مارچ در چین برگزار شود تا سال آینده به تعویق افتاده است. سازمان صحی جهان یا WHO امروز جلسه نموده و روی این که آیا بیماری همگیر کرونا به حیث یک موضوع اضطراری جهانی تلقی شود یا نه صحبت می کند. تیودور هدنون رئیس سازمان صحی جهان می گوید گسترش چند روز گذشته این ویروس در بعض کشورها، مخصوصا انتقال آن از انسان به انسان، خیلی نگران کننده است. قابل ذکر است که شمار قربانیان بیماری کرونا در چین به 170 تن رسیده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما در مورد فساد یک نکته را میخواهیم که یادآور شوم که فساد خوب گونه های مختلف در وطن ما جریان داره، اما یک نوع فسادی که دامنگیر همین ملت بیچاره است که در همین بلهای برق، فکر کنین اگر 1 میلیون مشترک در شهر کابل باشه، اینا در هر بل برق خود 10 افغانی پول کارتاسیان نشته میکنن، 15 افغانی پول کمیشن بانگی نشته میکنن که اینا در هر دو ماه میگیرن. اولی که چرا می بلای برق ما یک بار نمیخونن، اینا وقتی کیلووات بالا میره برای کیلوواتش در دو ماه میخونن، اینا قیمت برق هم بالا میره، هم 1.5-2.5 افغانی این به 6.5 افغانی میرسه. این خودش یک نوع فساد است. دوم همی که کمیشن بانکی و پول قرضدارسیه در هر بار اینا 25 افغانی در مشترک میگیرن. باید کار کنن که حداقل همین میترهای برق ما یک دفعه به خانه و این کمیشن بانکی و پول قرطاش در نگیره این امید خیلی کار نیک میشه. تشکر لطف کردم.
محمد شریفی هستم از ولایت بلخ، خلوصوالی زاری از قریه عبدالوان تماس میگیرم. میخواستم رابطه با این کمپینرهای صحت عام صحبت بکنم که واکسین پولیو قطره را به خانه به خانه مردم میگردان صادقا. حال این یک قسم سیستم شرعه کرایی است و مو مرکزهای سیهی نگه میدارند برای مردم پیام میده که بیاین به مرکز سیهی اطفالتان قطره واکسین کنین و برین. این بدون از امکان است که مردم در این روزی زمستان هر قریه 3 ساعت 4 ساعت از مرکز سیهی فاصله دارند. هیچ امکان نداره که مردم اطفال خود انتقال بده به مرکز سیهی. لطفا صدای بنده را به گوش مقامات صحت عامه برسانید که در این ارتباط بسیار جدی فکر بکنند. خداحافظتان.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 نفر از مخالفین مسلح دولت در ولایت بلخ کشته شدند. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند در یک حمله طالبان 2 سرباز پلیس در این ولایت کشته شدند. دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در ادامه سفرش به ولایات شمال عصر امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی و بهبود حکومتداری محلی به طالقان مرکز تخار رسید. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می افزاید که دکتر محب را در این سفر عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محل و ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی همراهی می کنند. سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت و همکاری میان کمیسیون‌های انتخاباتی شد. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه‌های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می‌کنند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می‌رود. 2 عسکر و 5 شبه نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. روسیه سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. و وزیر خارجه امریکا امروز از اوکراین بازدید می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به نشر این برنامه ها بپردازیم، آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی بدمنتون کشور برای شرکت در 29مین دور رقابت‌های بین‌المللی دهه فجر امروز راهی ایران گردید. با گفته مستوره آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون، این رقابت‌ها از تاریخ 4 تا 8 فوریه با اشتراک بیشتر از 20 کشور به میزبانی شهر شیراز ایران برگزار می‌گردد. در ترکیب تیم ملی افغانستان 3 ورزشکار پسر، 1 مربی و 1 هیئت شامل است. تیم ملی وزنه‌برداری کشور برای شرکت در 6مین دور رقابت‌های کشورهای اسلامی و کسب سهمیه المپیک 2020 امروز راهی ازبکستان گردید. مجیب خریزاده مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها از تاریخ 8 تا 12 فوریه با اشتراک تمامی کشورهای اسلامی به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار می‌گردد. در ترکیب تیم افغانستان 2 ورزشکار پسر در کاتگوری وزنی مختلف و 1 هیئت تیم شامل است. و ریال مادرید قاطعانه صعود کرد. تیم فوتبال ریال مادرید صعود قاطعانه ای را در ورزشگاه لارو ماردا تجربه کرد. تیم فوتبال ریال مادرید با برتری قاطعانه 4-0 در خانه ریال زاراگوزا به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در سایر بازی‌ها والنسیا، ریال سوسیداد و ویارئال با برتری بر رقابت‌هایشان به مرحله بعد رسیدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن؟ ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت؟ در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه علا که سکت جان داماد علا که پشک می خورد. بم ترساندن پدر مادر طفل همون تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه. اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که خورترکی باید طفل همو تو دلیر و مخته شوه عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدانن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شه.
به باور خانم هما والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخواست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی بعضی مسائل ارادی میایه ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی می و شما را ترس میتا و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوایی نخوایی باید باشه یک جایی بلاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم بله. که طفل نترسه
بدون شد. دوم ما ایرادی میایم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، یا مثلا یکان چیزایی که در فلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه، مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اژدها هست، مثلا گژدم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
ارادی و غیر ارادی. خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم موارد اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از میده. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدر که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا رو که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی‌ها را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه‌ها را خانواده‌ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
صبر را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که موش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی موش در فرار است. از امو موش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم اینی میره قم هستن. اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از او ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده. او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه امی سگه است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ چیز نیست، سکو سکوی مدرکه است،
هیچ
چیز عادی، سکو سگه لمس کن، هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه مثلا دو اتاق برین کودک دو اونجا بشانین گروپ با گل کنین برش بگوین یک دو سه چار ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروپ، دفعه دوم تا ده حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسن. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگوین برش ببینیم ما میگرفتیم بچه‌م مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سعی کو با خود صدام نرسونی، خدا ایزان نکو، خدا ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الخو کو که باباو می، الخو کو که بلام می.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامدها خانواده تان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه و یک خوشی را خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیستند؟
و وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم هم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکند.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم می توانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهوم ندارد. چنانی که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی رو بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کنم مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا ماحول خدا که می بینم بسیار متاثر می شم و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که می گیرم بعض دوستای من میگه که تو چرا امروز جگرخون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثیر دیده می شد. چون تیپ من همین قسم از در خانواده و جایی که میرم یک محفل خوشی می باشه و کالای نو می گیرم در بین دوستای خود می شینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستند، اما تر چیرایشان به اصطلاح گرفته، اما متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشه.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست. اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه برای شادی پیدا کند. به گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات می گوید، من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال می سازم چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم. بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جا بدیم. حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل نشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی همش یک تاثیر خاص خود داره، تر تازه میباشه. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگرچه با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم. میکنم از این بعدم خوش باشم. شخصا خودم معدی شب یک محفل سالگرد داشتیم، از همشوره این بود بسیار به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونا یک تفنگ که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی خاص را تجلیل کردیم. به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم هم بسیار توفیق کوچک با کوچکترین چیز به کوچکترین اشیاء که خوش میشم. بنان ما این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خرد گرفتم و یک تحفه خرد گرفتم، اون را هم خوش ساختم از خود. باید از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد می گوید، بخصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم و این نصیحت ما برای مردم ما این است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم، کوشش کنیم که وقت زمانی که در فامیل بریم امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود رفع بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشن، میتونن که یک خانواده خوب بر جامعه و بر خود باشن.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبث، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست، مولوی نورالحق عزیزی یکی از علمای دینی چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و با خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم واجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتبه هست، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کنه، چون این موضوعی نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید ای گپ درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند، باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجلیل کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیز باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت می داشته باشه.
دوستان و
دوستان گرامی، باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی، انجام داده است که تقدیمتان می‌کنم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستند میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات و روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت عمو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر این عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه، باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم در این تأثیر داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به اینا و خانواده ها است که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تیر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تیر کنن، بعضی سفرها به جای سیاحت برن. این تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیست که تغییر بیاید، نمو کار روتینی که روزمره آدم انجام میتهد.
اگر کسایی که امی قسم زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررهای میرسانن یا به اجتماع چی ضررهایشان میرسن؟
اگر یک فرد از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، ای بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات محیط و جامعه حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردمشان خوش نباشن. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر طفل، سر دیگه اعضای فامیل، اما قهر خود را میگه سرد میکنه و این باعث ای میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بیدرمان دواست، هر کی خوشی میکند ثناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبرید. شاد و سربلند باشید.
I'm in coffee.
صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک زمان همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک زمان همین کافی Coffee.